سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فهم افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 26 اکتبر 2019 و 4 آبان ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های عزیزان به برنامه و بعد اخبار مهم منطقه که ما می‌دونیم چه اتفاقاتی در هفته گذشته افتاده که من هفته گذشته مفصل راجع به اینه که برنامه‌های اینا چیه و جریان سوریه رو در بطن و یا متن در واقع این برنامه دراز مدت اینا گذاشتم که چطور جزء برنامه این که 7 کشور میباید از بین میرفتن و از پا در میومدن، یکیشون هم سوریه، بعدش هم لبنان و بعدش هم ایران که موفق نشدن، ولی حالا دنباله برنامهشون رو خواهیم گرفت که تصمیماتی همین چند روزه گرفتن و دست بردار نیستن. بنابراین آنچه را که در سوریه میگذره و حول و حوشه و در مورد سوریه میگذره اولین بحث خواهد بود، ولی بعدش در جاهای دیگه دنیا واقعا عزیزان ببینن که در شیلی چه میگذرد، در اکوادور، در هایتی، در آرژانتین، در هندوراس، در کاتالان، در اسپانیا، در عراق و لبنان، سودان، قزاقستان، هنگ کنگ، اتیوپی، که اخیراً نخست وزیر جایزه نوبل بهش دادن، مردم تو خیابونن و کشتار در اونجا. بنابراین یه بحثی به ویژه تکیه رو میذارم روی کشورهای امریکای لاتین و یه تاریخچه مختصر که دهه 60 امریکای لاتین چطور بوده و بعدش از 1964 که این جنایتکارا دولت گولار در برزیل رو انداختن و حکومت نظامی همین بولسونارو یکی از نظامیان اون زمان نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها رو بر سر کار رو بردن تا موقعی که بالاخره دهه 90 کاردوزو بر سر کار اومد که بر سر در واقع اقتصاد برزیل رفته تا بعدش لولا دا سیلوا خانم عرشوت که دیلما روسف و بعدش هم ما میدونیم میشل تمر به طور موقت و بعدش بولسونارو که بر سر کار اومده و چه اتفاقاتی همینطور آرژانتین و عرشوت بولیوی که یک شنبه گذشته انتخاباتش بود و میخوان اونجا هم کودتا را بندازن با اینکه آخرین خبر اینه که در واقع ایو مورالس برنده انتخابات بوده و 10% بیش از آقای میسا که دومین کاندیدای مال ایناست رأی آورده و غیره و غیره. بنابراین تکیه روی عرشوت امریکای لاتین خواهد بود که ببینیم اینایی رو که امریکا بر سر کار آورد بعد از 2014 و از 2015 به بعد چه بر سر کشورهای امریکای لاتین بردن، به چه روزی این کشورها رو نشوندن و چطور در برابر اینها داره مقاومت میشه و آینده امریکای لاتین چه خواهد بود بسیار مهمه. به هر حال و بعدش البته ببینیم در لبنان و عراق چی داره میگذره و برنامه های اینا برای سوریه چیه، ولی قبل از همه اینا گزارش از کمک های دریافتی از سنت رامون در کالیفرنیا $200، از سوگرلند در تکساس $150، از الیکات سیتی در مریلند $25، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از وست ساسکس در انگلیس 50 پوند انگلیس، از لگونا بیچ 20 دلار، دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 154 دلار کمک کردند، از برنبی در بریتیش کولومبیا 100 دلار کانادا، دوستان آبادان 20 دلار کمک کردند، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 20 دلار، به یاد انسان بزرگ صمد بهتنگی که در نوشته‌هاش درس دیالکتیک به ما داد. از تهران 30 دلار، از سانتا کروز 20 دلار در کالیفرنیا، از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار و از اوپسالای سوئد 50 دلار. بنابراین بریم روی مسئله سوریه. از ایشان می‌دونم که در 17 اکتبر یعنی پنجشنبه هفته قبل مایک پنس و آقای پومپئو با عجله اومدن به آنکارا دست پاچه و حتی اردوغان گفت که نمیخوام باشون ملاقات بکنم، ولی بالاخره ملاقات کردن و قراردادی بستن که در واقع نیروهای جنگنده یا مسلح کرد 30 کیلومتر از مرزهای ترکیه عقب نشینی بکنند و غیره و غیره. و البته ما میدونیم این بعد از این بود که امریکا نیروهاش رو از شمال شرقی بیرون کشید و در واقع دیگه همه قبول دارن و حزب دموکرات هم قبول داره و از سبت که همشون ما میدونیم که روزنامه‌ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا برای کوبیدن و تسلیم ترامپ که دوباره تسلیمش کردن چه قوقایی به راه انداختن که در واقع خیانت کرده به دوستان کرد ما و غیره و غیره. این نیروهاشو بیرون کشید و چراغ سبز به ترکیه داد برای اینکه حمله بکنه به خاک سوریه، که واقعیتش هم همینه که در واقع چراغ سبز از این طریق، یعنی برنامه ای داشتن، ولی در این حال هدفشون این بود که دوست ناتو رو که ما میدونیم داشت به حالا تاریخ مختصرش رو عرض میکنم، به فدراسیون روسیه در واقع طی یک سلسله حوادث که از 2016 آغاز میشه نزدیک شده، نمیخواستن که از دست بدن و در نتیجه واقعا با عجله و به قول خودش scramble یعنی با به اصطلاح سر دست به اصطلاح چیز اومدن که به اصطلاح از دستشون نره، برای اینکه تهدید کرده بود در واقع اردوغان که اگر این تحریم‌های اقتصادی رو که با اون نامه معروفی رو که ترامپ به اردوغان نوشته بود که توی سطل آشغال انداخت، اگر اینا رو عملی بکنن در واقع امکان بیرون رفتن ترکیه از ناتو خواهد بود. این مسئله واقعا دستپاچه‌شون کرد و در نتیجه عملا خود روزنامه‌های امریکا هم اذعان دارن که امریکا کاملا تسلیم ترکیه شد، یعنی تمام چیزهایی رو که ترکیه میخواست عملی کرد و در نتیجه ما میدونیم که بعدش هم اون تهدیدهای اقتصادی که من اقتصاد ترکیه رو نابود خواهم کرد و غیره و غیره، همه اونها باد هوا شد و اکثریت تقریبا همه تحریم‌های اقتصادی رو که علیه ترکیه برقرار کرده بودن برداشتن. یعنی در واقع یه پیروزی بزرگ از این جهت برای ترکیه بود، منتها ترکیه اعتماد نکرد که واقعا اینا میذارن جنگنده ها و نیروهای مسلح کرد از چیز دور بشن، از بسام مرز ترکیه دور بشن و در واقع ترکیه چیز که تهدید کرد که حمله شو نه تنها، حالا ما میدونیم فاصله بین رأس العین و تل ابیض در حدود 125 کیلومتر و به عمق 32 کیلومتر تا جاده M4. عزیزانی که با نقشه سوریه آشنایی دارن اینا رو اومد و عملا الان در اشغال ترکیه است، ولی تهدید کرده بود که از اونجا هم فراتر میره. همین که از تل ابیض هر شود که در غرب و هم از رأس العین در شرق فراتر خواهد رفت و اونجاها رو هم اشغال خواهد کرد. در نتیجه به اصطلاح اعتماد نکرد و این تهدید سر جاش موند و قرار بود که نیروهای جنگنده کرد تا سه‌شنبه یعنی 120 ساعت قرار بود در عرض 120 ساعت عقب نشینی بکنن. همان روز منتها ما میدونیم که روز سه‌شنبه یعنی 22 اکتبر آقای اردوغان رفت به سوچی و ما میدونیم مذاکرات مفصلی با دولت فدراسیون روسیه و بعد از 7 ساعت مذاکره بالاخره به یک تفاهم نامه، یک ممورندوم به اصطلاح رسیدن، توافق یا تفاهم نامه به اتفاق هم رسیدن که من متن فارسی این قرارداد رو چون یک قرارداد تاریخیه برای عزیزان میخوام بخونم و بعد دنباله قضایا رو میگیریم که بعد از اینکه این تفاهم نامه امضا شد و ما میدونیم بعد از اینکه در واقع امریکا کردها رو تنها گذاشت، حالا اون دوباره یه مطلب دیگه است، مجبور شدن بیان و در واقع پیشنهاد هم خود دولت سوریه هم فدراسیون روسیه رو بپذیرن و در واقع بیان به همراه دولت سوریه و نیروهای ارتش سوریه جلوی تهاجم هرچه بیشتر ترکیه رو بگیرن. و حالا خواهیم دید که امریکا به هیچ وجه اینو نمیتونه بپذیره و تصمیمات اخیر امریکا در واقع خارج نکردن نیروهاش از شرق و از شمال شرق به ویژه از دیر الزور و در واقع تصرف و تسلط بر منابع نفتی چیز به دنبال همین قضیه است و قولهایی که به کردها داده. حالا باید ببینیم اینا رو من بازم باز میکنم. به هر حال بین روسیه عرصه که فدراسیون روسیه و دولت ترکیه این قرارداد 10 ماده‌ای بسته شد که اینا رو بند بند برای عزیزان میخوام بخونم که نظرم اینه که اهمیت تاریخی داره و امریکا نمیتونه اینو تحمل بکنه. 1. دو طرف بر تعهد خود برای حفظ وحدت سیاسی که در واقع هم حاکمیت سیاسی و هم وحدت سیاسی، هر کدوم از این اصطلاحات اهمیت سیاسی داره، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه از یک سو و محافظت از امنیت ترکیه تأکید کردن. به نظر من نکته اصلی این قرارداد در همین بند اول خوابیده. ترکیه نه خلق کرد رو از زمان آتاتورک بتونسته بپذیره، برای اینکه ما میدونیم موقعی که قرار داده سایکس پیکو این جنایتکارا موقعی در واقع دولت عثمانی رو امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن، قرارداد سایکس پیکو رو با هم دیگه بستن که در واقع کل این منطقه بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد و دولت‌های به اصطلاح مثل اردن و سوریه و لبنان و اینا بعداً و عراق بعداً به وجود اومد. همه اینا بخشی از امپراتوری عثمانی بودن و قرار بود که یک دولت مستقل به خلق کرد داده بشه. چه کسی مخالفت کرد؟ دولت ترکیه و اتاتورک در واقع. و از اون موقع به بعد هیچگاه نمیتونستن تحمل بکنن که یک دولت مستقل کرد به وجود بیاد. دلیلش در واقع به این دلیله که ما میدونیم اکثریت جمعیت بیش از نیمی، شاید حدود دو سوم از جمع از خلق کرد در خاک ترکیه، بنابراین نپذیرفت. و بعدش طبق قرارداد بعدی لوزان که بسته شد، در واقع خلق کرد لااقل حالا اگه ایران رو جدا نگه داریم که بخشی از امپراتوری عثمانی نبود، ولی بین سه کشور عراق و سوریه و ترکیه تقسیم شدن و در نتیجه از اون موقع به بعد خلق کرد دائم در فکر به وجود آوردن یک دولت مستقل بوده و ما میدونیم ضربه پشت ضربه به پشت ضربه که نمیخوام واردش بشم، هفته گذشته یه مقدار راجب صحبت کردم و نظر خودم رو هم راجب این قضیه اگر شد این هفته، چون خود من یه مقدار تجربه داشتم با دوستان کرد خودم هم تو زندان هم بعدش در فرزند من ماموستا عزالدین حسینی رو هم در سنندج باش دیدار داشتم هم در پاریس و در نتیجه و دوستانی رو که در زندان باشون بودم کلی راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی یه مقدار راجع به این قضیه و به هر حال منم نظری دارم راجع به این قضیه که باشون مطرح کردم که واقعا این مسئله چگونه باید حل بشه، آیا واقعا بالاخره هر شاید که از طریق دموکراسی در این کشورها مسئلشون باید حل بشه و یا به وجود آوردن یک دولت مستقل از طریق به اصطلاح مبارزه مسلحانه. به هر حال بنابراین اولین ماده در این قرارداد که بسته شده، برگردم به ترکیه، برگردم به آقای اردوغان از موقعی که بر سر کار اومده، حالا گذشته ها را اگه رها بکنیم، ما میدونیم که موقعی که اردوغان از اوائل این قرن در واقع به سال 2000 بر سر کار اومد، یک روی خوشی به تمام کشورهای همسایه ویزا رو برداشت، چه دوستی خانوادگی با بشار اسد، خانواده هاشون میرفتن این یکی به دمشق اون یکی به عرشبت ترکیه و غیره و غیره. و از 2011 ایشون تغییر روش داد و فکر کرد که در سوریه همینطور که آقای مرشی در مصر به قدرت رسیده، اخوان المسلمین رو هم میتونه در سوریه به قدرت برسونه، یعنی دوباره فکر به اصطلاح امپراتوری عثمانی به نوعی برای رهبری در واقع اخوان المسلمین در منطقه و بسیار سروری یا برتری به اصطلاح ترکیه بر این مناطق، هم مصر هم سوریه و غیره و غیره. برای همینه که از همون 2011 نه تنها به همراه اوباما گفت که اسد باید برود، در 2013 در 2015 در تمام این مدت دقیقا به همراه دولت امریکا، اسرائیل و سایر دوستانشون و عربستان و قطر و غیره و غیره، به ویژه با قطر، که اسد باید برود و امیدشون هم این بود. و تا 2015 من هفته گذشته صحبت کردم که در واقع این ده ها و صد ها هزار تروریستی رو با تمام سلاح و تجهیزاتی که همین آقای اردوغان بهشون راه داد که اومدن از اون طریق داشتن تمشق رو در حقیقت از پا در می آوردن و تا اون موقع منتها در اون موقع اتفاقاتی افتاد که اردوغان رو به قول معروف سر حال آورد، به این معنا که در نوامبر 2015 ارتش ترکیه، ما میدونیم یه هواپیمای سوخای در حقیقت فدراسیون روسیه رو بهش حمله کرد، سرنگونش کرد و دو تا از خلباناش، یکی کشته شد و یکی رو در واقع تروریست های خودش و اونایی که انداخته بودن به اصطلاح کشتن. و در نتیجه اختلاف بین ترکیه و روسیه ما میدونیم که بالا گرفت. در روسیه البته تلافی نظامی نکرد، بلکه کاری که کرد عبارت از این بود که روابط اقتصادیش رو با ترکیه قطع کرد، به این معنا که سبزی خوردن و گوجه فرنگی رو گفته که وارد نکنیم و توریست های ده ها و صد ها هزار توریست روسی رو هم عرض که دیگه به ترکیه برای تفریح تشریف نخواهند رو. و در نتیجه ضربه سختی به اقتصاد ترکیه خورد از یک سو. ولی اتفاق دیگه این که افتاد در جولای 2016 بود که در واقع ما میدونیم طرفداران اینطور که گفته میشه و به نظر من درست هم بود، طرفداران گولن که الان پناهنده است در امریکا و مرتب توطئه علیه دولت اردوغان میکنه، بینشون اختلاف وجود داره، یکی از خواستا و اختلافاتی که بین دولت ترکیه یعنی در واقع اردوغان و دولت امریکا وجود داره بر سر همینه که با اینکه کشیش امریکایی رو اردوغان آزادش کرد، ولی در برابرش آمدنیم که گولن رو امریکا به ترکیه پس نداد. و این یکی از اون اختلافاتیه که هنوز هم بینشون وجود داره. ولی ما میدونیم که در جولای 2016 کودتا شد در ترکیه و در نتیجه میخواستن اردوغان رو بندازن و اون موقع زیاد به نظر نمیرسید، ما همه خیلی فکر میکردن که اردوغان این رو علم کرده برای اینکه پوزیشن رو بتونه سرکوب بکنه، که واقعا هم سرکوب کرد. ولی بعدا معلوم شد که واقعا یک کودتا بوده که کی هشدار داد به اردوغان؟ یکی دولت فدراسیون روسیه و یکم ایران که تونست جان سالم به در ببره. و در نتیجه آقای اردوغان بعد از این قضیه رفت به روسیه، به فدراسیون روسیه عذرخواهی کرد رسماً و از اون موقع به بعد رابطه بین روسیه و ترکیه برقرار شد و این دوستی همین جوری ادامه پیدا کرد تا منجر به این شد که هم لوله گاز و نفت از روسیه به ترکیه کشیده بشه و هم ما میدونیم منجر به این شد که سیستم دفاعی S-400 بر خلاف خواست امریکا با اینکه عضو ناتوست خریده بشه و در واقع در تقابل با امریکا این کار رو. و از اون موقع به بعد اردوغان و پوتین با همدیگه دوستی برقرار کردن که البته خوب روزنامه ها و هم ایرانی و هم انگلیسی آره دو تا دیکتاتور با همدیگه دوستی برقرار کردن و غیره و غیره. از اون موقع به بعد روسیه به تدریج تونسته اردوغان رو کم کم و کم کم، میخوام هنوز ما تو بند اول این قرار دادیم، راضی بکنه که حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه رو بپذیره. علت این که من مکش کردم و تا زمانی که تنها در صورتی که حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه به رسمیت شناخته شود، ثبات دراز مدت و پابرجا تا زمانی که شناخته نشه به دست نخواهد آمد، که امریکا مطلقاً نه حق حاکمیت دولت سوریه رو و نه تمامیت ارضیش رو. حالا یه بحثی باز خواهم کرد موقعی که رسیدم به موضع گیری امریکا در این قضیه، برای بعضی ها شاید این درسی باشه که کی امپریالیسته. بعضی ها، حتی بعضی از چپ های صهیونیستی میگن امریکا امپریالیست نیست. ما دو تا امپریالیست داریم، یکی امپریالیسم چین، یکی امپریالیسم روسیه. اینجا هاست اصلاح طلب ها چه فکر میکنن؟ جناح راست ملی مذهبی ها میگن امپریالیسم وجود نداره. حالا خواهیم رسید که معنای امپریالیسم چی هست و شاید اینا یه درسی به اینها داده باشه. بنابراین اولین دستاورد این قرارداد که بین اردوغان و دولت فدراسیون روسیه بسته شد، به رسمیت شناختن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه است که دولت ایران هم کاملا کشت اینه. یعنی در حقیقت اون اصل چهارمادهی که آقای ظریف هم پیشنهاد کرد همینه. حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه باید به رسمیت شناخته بشه. نیروهای امپریالیستی، اونهایی که میخوان فول سپکتروم دامیننس داشته باشن، حق حاکمیت و تمامیت ارضی هیچ کشوری رو حتی ژاپن، حتی کره جنوبی، حتی آلمان رو به رسمیت نمیشناسن. حالا تمامیت ارضیشون رو به رسمیت شاید بشناسن با اینکه پایگاه نظامی اونجا دارن. یعنی در واقع نقض حتی تمامیت ارضی این کشورها، بلکه حاکمیت سیاسیشون رو هم به رسمیت نمیشناسن. کره جنوبی یه کشور مستقله، ژاپن یه کشور مستقله، آلمان یه کشور مستقله، حق حاکمیت اینا رو به رسمیت نمیشناسه. سفارت امریکا تصمیمگیر نهایی در این کشور ها. به هر حال بنابراین این که دستاورد بزرگ به نظر من بوده که در واقع بالاخره حالا خواهیم دید کم کم فدراسیون روسیه و حتی ایران در چارچوب مذاکرات آستانه هدفشون اینه که بالاخره دوباره دوستی بین سوریه و ترکیه رو برقرار بکنن. این به نفع تمام منطقه است، به نفع بشریته، به نفع انسانیته، برخلاف آنچه که نیروهای امپریالیستی آدمخوار ضد بشر چه امریکا و چه دوستان اروپاییش و چه عربستان و چه اسرائیل که مخالف با صلح، حاکمیت سیاسی این کشورا، تمامیت ارضی. هفته گذشته من نقشه رو به عزیزان نشون دادم که اهداف شیطانی و ضد بشری اینا چیه. دو، آنها بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال، در واقع نه تنها داعش بلکه حالا صحبت خواهم کرد، در واقع پی کی کی و نظرشون اینه که در واقع جنگنده های به اصطلاح سوریه دنباله پی کی کی هستن. حالا یه مقدار وارد تاریخش میشن که داستان این چیه. در تمام اشکال و جلوه های آن و جلوگیری از برنامه های تجزیه طلبانه که عملا میخواستن یک سوم از خاک سوریه رو به کمک امریکا، به کمک اسرائیل، به کمک فرانسه جدا بکنن، مستقلش بکنن. سه، در این راستا وضعیت فعلی ایجاد شده در منطقه عملیات چشمه صلح که تل ابیض و رأس العین رو در بر میگیره، 125 کیلومتر تا عمق 32 کیلومتری را تحت پوشش قرار میدهد، حفظ خواهد شد. این آوانس بزرگیه که به ترکیه داده شده، هم از طرف امریکا هم فدراسیون روسیه. منتها در قرارداد روسیه زمانی که حق حاکمیت مطلقاً این در قراردادی که بین آقای مایک پنس و اردوغان بسته شد، حق حاکمیت و تمامیت ارضی اسمی ازش برده نمیشه، چون خودشون به رسمیت نمیشناسن و در واقع تنین خاصی از ترکیه ندارن. ولی این دائمی نخواهد بود. موقعی که ترکیه حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه رو پذیرفته. چهار، هر دو طرف به توافق آدانا تأکید دارن. دولت روسیه اجرای توافق آدانا رو در شرایط فعلی تسهیل خواهد کرد. این یه تاریخچه‌ای داره. دوستان کرد سوریه باید بدونن که بخش قابل توجهی از کردهای سوریه اونهایی هستن که از بمبارانهای جنایتکارانه دهه 80 دولت ترکیه پناه آوردن به سوریه. این دوستان باید به یاد بیارن که دولت سوریه حتی در زمان حافظ اسد به مدت 19 سال به عبدالله اوجالان پناه داد تا بالاخره زیر فشار وحشتناک امریکا، فرانسه، ترکیه، بالاخره دولت ترکیه رو مجبور کردن قرارداد آدانا رو در 1998 امضا بکنه و برای اولین بار PKK رو به عنوان و تمام اصلاح نیروهای وابسته به اونو، نیروهای مسلح وابسته به PKK رو به عنوان تروریست برای اولین بار و مجبور کردن دولت سوریه رو برای اینکه اوجالان رو در حقیقت بیرونش بکنه، که بعد ما بدونیم به کمک CIA عبدالله اوجالان رو تسلیل کردن، تحلیل دو ترکیه دادن که الان در زندان امرلی فکر میکنم یه زندان وحشتناک الان در اونجاست عبدالله اوجالان. اینا نکات تاریخیه که باید به یاد بیارم و در نتیجه در این قراردادی که با فدراسیون روسیه بستن مجبور شدن که در واقع قرارداد آدانا رو هم، اینم باز یک در حقیقت آوانسی که به ترکیه داده شده، منتها در قرارداد آدانا قرار بر اینه که فقط نیروهای ترکیه تا 5 کیلومتر حق دخالت دارن برای جلوگیری از نیروهای مسلح کرد که الان در اثر این اتفاقات در یک منطقه تا 32 کیلومتر و عمق 32 کیلومتر و حالا خواهیم دید در بقیه جاها ارتباط که هم در شرق در واقع رأس العین و هم در غرب تل عبیس در واقع تا 10 کیلومتر. بنابراین قرارداد آدانا را هم روش سکه گذاشتن. 5، از ساعت 12 ظهر 23 اکتبر در واقع دو روز پیش پلیس نظامی روسیه و نیروهای حفاظت مرزی سوریه وارد سمت سوریه مرز ترکیه سوریه در خارج از منطقه عملیات چشمه صلح خواهند شد، یعنی در واقع در شرق همینطور که عرض کردم رأس العین و در غرب تل عبیض و نه در منطقه‌ای که الان عملا زیر اشغال ترکیه، تا خروج عوامل YPG رو و سلاح‌های آنها رو تا عمق 30 کیلومتری از مرز ترکیه سوریه را تسهیل کنند که این مسئله باید در 150 ساعت یعنی تا سه‌شنبه آینده نهایی شود. در آن زمان گشت مشترک روسیه ترکیه در غرب و شرق منطقه عملیات چشمه صلح تا عمق 10 کیلومتری به استثنای شهر قمشلی آغاز خواهد شد. 6، همه عناصر YPG یعنی در واقع یگانهای مدافع خلق و سلاح‌های آنها از منبج و تل رفعت خارج خواهند شد. 7، هر دو طرف تدابیر لازم را برای جلوگیری از نفوذ عناصر تروریست به کار خواهند بست. 8 تلاش های مشترک برای تسهیل بازگشت پناهجویان، اینم یکی از اون چیزایی که ترکیه به زور میخواست یه منطقه حائل به وجود بیاره و در حدود 2 تا 3 میلیون به زور در واقع پناهنده ها رو و در واقع خلق کرد رو پاکسازی بکنه و در واقع عرب ها رو به جاشون بیاره، که به نظر من این قرارداد جلوی این قضیه رو میگیره. مشترک برای تسهیل بازگشت پناهجویان به شکلی ایمن و دف طلبانه که ترکیه میخواست به زور این کار انجام بده. 9 یک سازوکار مشترک نظارتی و راستی آزمایی برای نظارت بر اجرای این تفاهم نامه و هماهنگی ها تشکیل خواهد شد، که در واقع جالبه که قرارداد آدانا رو فدراسیون روسیه میخواد یه مقدار درش تغییراتی به وجود بیاره در واقع به نفع خلق کرد. 10 دو طرف تلاشا برای یافتن یک راهکار سیاسی ماندگار برای پایان دادن به درگیری های سوریه در چارچوب روند آستانه، که امریکا تمام کارهایی رو که میکنه در حقیقت خلاف این قضیه است. عزیزان میدونن بعد از اینکه این قرارداد بسته شد و بعد از اینکه کردها پذیرفتن این قرارداد رو، البته قراردادی که امریکا هم بسته بود با ترکیه، اونا هم پذیرفتن، منتها ترکیه اونو اطمینان بهش نداشت، میگفت تا روز سه‌شنبه، یعنی در واقع از پنج‌شنبه تا سه‌شنبه بعد فقط 800 تا از این جنگنده ها اونجا رو ترک کردن و بنابراین وفادار امریکا به قراردادش وفادار نبوده و 1200 نفر دیگه از این جنگنده ها هنوز در اون منطقه هستن، که در واقع الان ترکیه میخواد با قراردادی که با فدراسیون روسیه بسته در واقع اونجا رو واقعا از این جنگنده ها خالی بکنن. هر شبت که از اون موقع به بعد و بعد از اینکه کردها در حقیقت اومدن و طبق پیشنهادی که بهشون شده بود با دولت سوریه به نوعی آشتی کردن و قرار شد که به کمک هم، یعنی در واقع هم این به اصطلاح چیزم جنگنده های مستقلشون در واقع به اصطلاح دست از سلاح های چیز مستقلشون بردارن به جزی از ارتش سوریه بشن و در نتیجه به کمک هم به همکاری هم دیگه از مرزها به اصطلاح نذارن که ترکیه تجاوز بیشتری به خاک سوریه بکنه. امریکا مطلقا نمیتونه اینو بپذیره. حالا عرض خواهم کرد که از اون به بعد امریکا چه خرابکاری هایی در همین قرارداد کرده و چه اهداف ضد بشری و خائنانه ای داره. ما میدونیم چند روز پیش ترامپ در اومد که آره ما سربازامون رو از اونجا بیرون کشیدیم، به خانه برخواهند گشت و نفت را محافظت کردیم و این پیشنهادی بوده که در واقع پنتاگون بهش کردن و از اون به بعد آقای مارک اسپر هم موقعی که در افغانستان بود، هم موقعی که اومد به عربستان و امثال هم که با دوستانشون صحبت بکنن که مواضع عربستان رو در برابر ایران مستحکم‌تر بکنن و بعدش در بروکسل همین دیروز صحبت از این کردن که در واقع نه تنها مناطق نفتی رو ازشون بیرون نخواهند رفت، بلکه اول که قرار بود 200 تا از سربازای امریکایی رو اونجا نگه دارن، همین دیروز و تا امروز صبح 500 تا سرباز رو میخوان اونجا نگه دارن و نیروهای زرهی یعنی تانک وارد اونجا بکنن. یعنی در واقع یک بخش این دفعه یک بخش از خاک سوریه رو علناً در واقع اشغال نظامی و اونم با ابزارهای جنگی سخت افزار واقعا، برای اینکه قبلش به اصطلاح صحبت از تانک و فلان اینا نبوده، یه مش زره پوش و اینا داشتن که با همون زره پوشا ما میدونیم عکساش هست که از اونجا دارن خارج میشن و به غرب عراق رفتن و اونجا قراره در پایگاه‌هایی که هم نزدیک رمادی دارن هم در جاهای دیگه و در شمال عراق نزدیک اربین دارن اونجا مستقل بکنن و میخوان اونجا جا خوش بکنن و در این حال مشکل برای دولت عراق به وجود بیارن تا شاید بتونن دوباره به اصطلاح نیروهاشون رو اونجا افزایش بدن. ولی به هر حال ما میدونیم که آقای اوباما با چه بهانه ای و برخلاف تمام قوانین بین المللی شورای امنیت سازمان ملل نیرو فرستاد به شمال شرقی سوریه در 2014 به بهانه مبارزه با داعش و ما میدونیم که این چه بهانه دروغینی بود برای اینکه خودشون به وجود آورده بودن و من هفته گذشته عرض کردم که در اثر چه چیزهایی اینا تونستن این رو حتی به فدراسیون روسیه بقبولونن برای اینکه اونم فکر میکردن که واقعا اینا امریکا علیه داعش داره میجنگه و در نتیجه شرق رودخانه فرات رو از نظر به اصطلاح هوایی سپردن به امریکا که این چه ضرباتی بهشون زد که در نوامبر 2018 اینا چطور حمله کردن و نزدیک به 200 نفر نه تنها سوری بلکه شهروندان روسی رو کشتن. به هر حال بهانه‌شون بنابراین بدون اینکه سنای امریکا هم حتی بهشون حق بده که اخیراً گفتم پت بکنن پیشنهاد کرد شما که عشق دارید میریزید برای کردها که ما تنهاشون گذاشتیم چرا یه لایحه تصویب نمی کنید که طبق اون لایحه امریکا بره و رسماً در سوریه باشه ولی حاضر نیستم ولی اینکه میدونم که از نظر قوانین بین المللی این که نقض تمام قوانین بین المللیه. خب بنابراین اون موقع با برای مبارزه با داعش اومدن حالا که میخوان مناطق نفتی سوریه رو اشغال بکنن با چه بهانه ای؟ آیا این درسی نیست برای خلق کرد؟ امریکا اونجا بوده برای دفاع از خلق کرد؟ یا تسلط امریکا بر منابع نفتی اونجا که الان لااقل ماهی 20 میلیون دلار از فروش نفت توسط به اصلا این کامیون های نفتکش داره از چاهای نفت اونجا استفاده میکنه اینا از راه عراق میفرسته و میفروشه. حالا بنابراین دلم میخواد اینجا فرصت نیست اونهایی که معنای امپریالیزم رو نمیدونن شاید این درسی براشون باشه و من صحبت از این اصطلاح بعضی از اگه اسمشون رو بذاریم هموطن نمیذارن. صحبت من راجبه افرادی مثل آقای دیوید هاروی که 40 سال داره کاپیتال مارکس رو دست میده، آقای انتونیو نگری چپ معروف دهه 1970، آقای لیو پنیج استاد دانشگاه عرصبتی در کانادا و البته بیل وارن که اون در گذشته استاد عرصبتی منصور حکمت و امثال هم و یا حتی جیوانی عریقی که اینا میگن آره امپریالیسم وجود نداره و غیره و غیره. نمیخوام وارد بحثش بشم و بعضی های دیگه میخوان ثابت بکنن که امپریالیسم معنیش اون چیزیه که فرضاً اون 5 موردیه که لنین در کتاب امپریالیسمش مطرح میکنه که باید به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه و اوجش برسه، سرمایه های مالی بر سرمایه های صنعتی تفوق پیدا بکنن، صدور سرمایه نسبت به صدور کالا بیشتر خواهد بود و بعد نیروهای امپریالیستی جهان رو بین خودشون تقسیم میکنن و بالاخره به دلیل اشباع بازارها جنگ بینشون. این اوضاعی که لنین در واقع در اون زمان کاملا مناسبت داشته و توضیح جنگ اول جهانیه. ولی آیا الان ما برای تعریف امپریالیسم احتیاج به این چیزا داریم؟ آیا الان در سوریه چی داره میگذره؟ کی امپریالیسته؟ اگر همین آقایانی که من اسم بردم، آقای دیوید هاروی که متخصص کتاب کاپیتال مارکسه، خب برای همین اسناد رو که من هفته گذشته Defense Planning by Guidance مال پاول وولفوویچ رو بخونه. امپریالیسم اصلا احتیاج به تعریف لنین نداره. در اون زمان آره، فقط یک چیزه، رابطه سلطه و تابعیت، فول سپکترم دامیننس، چکیده معنای امپریالیسم اینه. چکیده معنای امپریالیسم در قرن 21 امریکاییه، کلین بریکه، تسلط به لازمازه اسرائیل بر کل منطقه و تک پاره کردن این کشور هاست. اونایی که نمیخوان بپذیرن که معنای امپریالیسم چیه، آدم نمیتونه دیگه باشون بحث بکنه. بخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. الان امریکا اومده منابع نفتی یک کشور رو به زور علی رغم تمام قوانین بین المللی و قوانین خودشون میخواد اشغال بکنه و تصرف بکنه. چه البته همین آقای مارک اسپر چیه اسمش به اصطلاح همین وزیر دفاعشون در اومده گفته برای اینکه عرض شود که داعش و دیگر نیروهای معاند نتونن بر این منابع دسترسی پیدا. نیروهای معاند چی هم؟ دولت سوریه هست. یعنی دولت سوریه حق نداره بر زمینهای کشاورزی و منابع نفتی خودش حق حاکمیت داشته باشه. معنای امپریالیسم اینه. اگر آقایانی مثل اردشیر و امیر ارجمند و امشالام و یا اصلاح طلبایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، آیا درکی از این بالاتر میتونه براشون باشه که معنای امپریالیسم چیه؟ یعنی در یک طرف شما یک قرارداد دارید که میخواد حق حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور رو تضمین بکنه، در طرف دیگر درست در جهت مقابل حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو میخواد لگد مال بکنه. فقط سوریه نه، عراق رو ببینید، نیروهاشون رو از اونجا بردن وارد عراق کردن. دولت عراق داره در واقع اعتراض میکنه، ولی اونا مگه گوش میکنن؟ عراق الان در اشغال امریکاست، چند تا پایگاه و آزادانه و تمام فضای بسا هوایی عراق در اختیار امریکاست. یعنی تمام این حملاتی که داره میشه به حشد و شعبی و امسالوم امسالوم و به انبارهای بسا اسلحه در عراق و امسالوم، امریکا میدونه که از کجا میان و داستان چیه، برای اینکه فضای هوایی عراق در اختیارش. برامدین میخواستم از این مسئله، شاید این تصمیم آخر آقای ترامپ که تسلیم دولت پنهان، تسلیم نئوکنسرواتیوها و صهیونیست‌ها دوباره و برای چندمین بار شد و حالا میخواییم بفهمیم که آقای رئیس جمهور کاریه یا واقعا دولت پنهان. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، تا الان چند باره که این میخواسته نیروهاشو از افغانستان، از سوریه، از این ور از اون ور جنگ ها رو تموم بکنه؟ گذاشتنش خیر، اتفاقا الان به مرحله بسیار خطرناکتری رسیده. در این حد برای اینکه وقت داره میگذره و مجبورم واقعا هر شبت که برگردم یه مقدار راجع به کشورهایی که واقعا در حال تلاطمن در تمام این کشورها، در شیلی، در اکوادور، در لبنان، در عراق، در آرژانتین، در هندوراس، تا حدی در خود قاتلان و کشورهایی مثل الجزیره و جمهوری چک و اتیوپی، چرا همه در حال جوشش و تلاطم؟ آیا در اثر پیاده کردن سیاست های نئولیبرال و احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست؟ آقای حسن روحانی، آقایون حلقه نیاوران، آیا آینده این کشورها، آینده ایران رو به نظر نمیارن و تصویر نمی کنن؟ مردم ایران تا کی این فشارهای اقتصادی رو میتونن تحمل بکنن و پیاده کردن این برنامه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو؟ درسته الان در اثر شرایطی مردم نمیان تو خیابونا، ولی بالاخره خواهند اومد. در این که همینطور که عرض کردم، آنچه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد سیاست خارجیش نیست که پیروزی هایی داشته، سیاست های داخلیشه که ضد مردمه. و تمام این کشورها در حقیقت تصویر آینده ایران رو به ذهن ما میارن. اکوادور، شما دقت کنید که در زمانی که عرض شد که آقای کوریا در سر کار بود به مدت 2007 تا 2017، من آمارهاشو دارم که چه پیشرفت هایی کرده بوده. آقای لنین مورنو که معاونش بود اومد سر کار از 2017، یک دفعه با یه چرخش 180 درجه‌ای اولین کاری که کرد آقای جولیان اسانژ رو زیر شکنجه گذاشت تا بالاخره از اونجا بیرونش کرد. بلافاصله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول اومد اونجا و 4.5 میلیارد دلار بهش داد و از اون موقع احکام رو شروع کرد به پیاده کردن. قیمت سوخت رو چنان بالا برد که مردم اومدن با تمام قوا طوری در کیتو حمله کردن به همه جا که آقای لنین مورنو مجبور شده در بره از اونجا به دولتش رو برده به یه شهر ساحلی، حالا اسمش رو به هر صورت که دارم، در رفته، از پایتخت در رفته. به همین ترتیب در شیلی آقای سباستیان پینیرو، یه میلیاردر که اینم اومده سر کار و قیمت در واقع بلیت اینا همش بهانه است، قیمت سوخت رفته بالا، اون یکی قیمت قطار زیرزمینی رفته بالا، در لبنان قیمت واتس اپ رفته بالا، در عراق آب و خوردن مردم به برق نداشتن، هر کدوم یه بهانه ای داره که مردم اومدن توی خیابونا و مردم عقب نشینی نخواهند کرد تا زمانی که الان مثلا در اکوادور قیمت انرژی رو که برده بود بالا دوباره آورده پایین، ولی مردم ولکن نیستن. برای اینکه علیه چنین سیستمی هم در شیلی به همین ترتیب در واقع آقای پینیرو مجبور شد پول بلیت قطار زیرزمینی رو به اصطلاح دوباره به مقدار اولیش برگردون. در لبنان دولت مجبور شد آقای حریری که اون چیزی رو که اضافه کرده بود مال واتساپ بود، حالا هرچی قیمت مثلا بگیم تلفن رو بالیات بهش بسته بود دوباره برداره، ولی مردم راضی نمیشن. در عراق هم به همین ترتیب. البته به نظر من در لبنان و در عراق اینا آمادن که در واقع یا جنگ داخلی به راه بندازن یا این دولت ها رو بندازن و غیره و غیره. و ما میدونیم که حزب الله هر شبت که پیشنهاد کرده که من در لبنان رو دارم عرض میکنم، من سریع باید بگذارم که خواستها کاملا برحقه، منتها انداختن دولت در حال حاضر کار درستی نیست و تبدیل به یه جنگ داخلی خواهد شد. در عراق ما میدونیم که هم آیت الله سیستانی مردم رو به آرامش دعوت کرده، همین که دولت تمام اونهایی رو که تیراندازی کردن به مردم به محاکمه کشونده و هم یه مقدار آوانس‌ها و امتیازاتی داده، ولی البته مردم هنوز تو خیابونان و در واقع هم در واقع تلفات جانی و هم زخمی در واقع بالا و بالا رفته. و میخواستم این را عرض بکنم، به همین ترتیب در قرم جردم، حالا با عجله من دارم اینا رو یکی یکی، ولی یک اصل کلی وجود داره. سیستم پاسخگوی خواستهای مردم نیست. در امریکا درسته بورس سهام همینجوری داره هنوز بالا و بالا میره و این اقتصاد نگه داشته، ولی تمام شواهد نشون میده که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی در مرکز این قضایا که حالا به اصطلاح شیر شدن و دوباره چنگ و دندان به این ور اون ور نشون میدن، اقتصاد امریکا اینجوری خواهد موند. تمام شواهد نشون میده که در یکی دو سال آینده اینطور نخواهد موند. منتها ترامپ کوشش داره که تا 2020 بتونه از طریق نگه داشتن بورس سهام در این سطح بالا دوباره انتخاب بشه، ولی خواهیم دید. به هر حال نمیخوام پیشبینی های به اصطلاح پیشرس کرده باشم. پاسخگو نیست. در امریکای لاتین و البته تا یادم نرفته میدونید که در بولیوی ایوو مورالس در واقع انتخاب شد، برای اینکه آخرین آمار نشون میده که بیش از 47% آرا رو آورد، در حالی که اون رقیبش آقای مسا 36% خورده ای. یعنی در واقع ایوو مورالس 10% که این یکی از شرایطه، 10% بیشتر رأی آورده. و در منطقه که ول کنم، امریکا به رسمیت نشناخت، برزیل به رسمیت نشناخت و بقیه در واقع دولت‌های دست نشانده اینها در امریکای لاتین نپذیرفتن. یعنی در واقع همینطور که ایوو مورالس داره میگه، میخوان اونجا هم کودتا بکنن. بنابراین این داستانه که همه اینا میتونه درس‌هایی برای کشور خودمون داشته باشه، که آقای روحانی که دوباره داری منتظر اینه که از ما به یک اشاره و از شما به سردویدن در صحبت‌های اخیرت دست بردار از این سیاست‌های ضد مردمی و یک اقتصاد ملی رو برقرار بکنید و نه این اقتصادی که تمام اسرار اقتصادی ایران رو شما به اجنبی میدید و دست اینا رو باز میکنید که زیر ساخت اقتصادی ما رو از ریشه بتونن بکنن و در واقع مردم کشور ما رو به فقر بکشونن. این درسی باید باشه برای فرشبت همین آقایان و به ویژه دولت روحانی. بنابراین در این حد هفته آینده این بحث ها رو ادامه میدیم تا ببینیم بالاخره سرنوشت سوریه و سرنوشت منطقه به کجا خواهد کشید. ولی به نظر من این تصمیمی که ترامپ گرفت برای اشغال مناطق نفتی سوریه یک تصمیم به غایت خطرناکه. منتها اینا نظرم اینه که قابل دوام اینم نیست و میخوان این مناطق رو نگه دارن تا شاید موقع تدویر قانون اساسی آوانس هایی بگیرن، در اینکه قابل دوام این نیست و در واقع اون هدفی رو که داشتن در سوریه با شکست روبرو شده و دارن دست پا میزنن. اصل قضیه اینه، دارن دست پا میزنن و چهرهشون که اینا درسایی برای خود ما، از جمله تعریف امپریالیسم اگه بعضی ها بپذیرن هر شبت که این ترتیبه. بنابراین بخش اول صحبتم در این حد تا ادامه میدیم بخش دوم رو که در واقع یه مقدار تعریف نظام سرمایه‌داریه و ارتباط پیدا میکنه به همین حوادثی که در سطح جهانی و در منطقه داره اتفاق میفته. بنابراین بعد از این آهنگ زیبا بحث رو ادامه میدیم. سلام و مجدد به عزیزان. بحثی رو که هفته گذشته مجبور شدم در واقع متوقفش بکنم دنبال میگیریم. هدف من این بود برای اینکه برسیم به تعریف سوسیالیسم، ابتدا باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم، برای اینکه سوسیالیسم واقعا بدیل سرمایه‌داریه و تا زمانی که اینو نشناسیم، ما میدونیم در واقع برزن 99% از نوشته های مارکس درباره شناخت نظام سرمایه‌داریه و نه سوسیالیست. فقط در بعضی جاها حالا اشاره خواهم کرد در واقع اسم میبره و یه کلیدهایی و یا اشاره هایی به اینه که جامعه آینده چجوری باید باشه، ولی بیشتر راجع به نظام سرمایه داریه و میگه که به اصطلاح به چه سرنوشتی نظام ما رو میرسونه. به همین دلیل من ابتدا به نوعی از نظام پیش سرمایه داری شروع کردم و چطور وارد نظام سرمایه داری شدیم و اینو ادامه میدیم و گفتیم که به اصطلاح کشیش تاونزند چطور میگه که گرسنگی باید کارگرها رو وادار به کار بکنه، کار خود را خواهد کرد و نه شلاق و نه فشار سیاسی، فشار اقتصادی. این بنیانهای تئوریک با وضع جامعه در حال ظهور اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 انگلیس دقیقا تطابق داشت. مالتوس و داروین و حتی ریکاردو اصول تئوری های اقتصادی و بیولوژی که خود را از تاونزند گرفتن، از یک کشیش گرفتن. البته هر سبت که چیز خود مالتوس هم یک کشیش بود. چه آدم های قسی القلبی واقعا همین کشیش ها. برای اینکه مالتوس نظرش این بود که اگه ما مزد کارگرها رو اضافه بکنیم بچه همینطور بچه درست میکنن و جمعیت اضافی به وجود میاد، بنابراین مزدشون رو نباید بالا ببریم و در حال نیمه گرسنگی و فقر باید نگرشون بداریم. در واقع به نوعی داروین رو که صحبت میکنه بحث سوسیال داروینیسم، یعنی واقعا که ریشه های فاشیسم باشه، از اینجا سرچشمه. ملاحظه میکنیم که تئوری‌های نظریه پردازان نئولیبرال مال مکتب شیکاگو و مدیران جنرال موتورز، AT&T، کاترپیلر، من تو نوشتم از همه اینا نقل قول آوردم که میگن به هیچ وجه ما نباید مزد کارگرها رو بالا ببریم. مبنی بر قطع کمک‌های اجتماعی، کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت، قطع حق بیکاری و قطع کمک به تهیه شیرخشک کودکان خانواده های فقیر، نه چیزی تازه که برگشت به قوانین اصلی و بنیانی نظام سرمایه‌داری در اوایل قرن 19. بعد اینجا من یه مقدار باز تاریخ سرمایه‌داری رو باز میکنم، امیدوارم عزیزان از این قضیه بسیار چیز خسته نشن. در واقع به تاریخ سرمایه‌داری که نگاه میکنیم، گرچه نطفه های اولیه آن در انگلیس و در قرن 16 و 17 برای نخستین بار ظاهر میشه، اما به دلیل وجود قانون فقرا که گفتم نباید بذاریم مردم از گرسنگی بمیرن و ما میدونیم که تاونزند، کشیش تاونزند، به شدت مخالف قانون فقرا بود. از زمان خاندان تودور که در واقع هانری هفتم، هشتم و دختر ایشون الیزابت از اواخر قرن 14 تا اوائل قرن 16 خانواده تودور در انگلیس و سپس افزوده شدن مقررات معروف به اسپین اند لند که در واقع بازم قانون فقرا رو تأکید میشه، همیشه نوعی چتر حفاظتی برای حفظ فقرا از گرسنگی و مرگ در اثر گرسنگی وجود داشت. قانون فقرا تازه در سال 1834 و در اثر نفوذ دیدگاه‌های تاونزند و سپس جرمی بنتام و ادموند برک، دو تا از اون دستراسی‌های وحشتناک که ببینید اصلاح طلبا چقدر از اینا نقل قول میکنن. جرمی بنتام، حالا نقل قول از جرمی بنتام خواهم آورد، و ادموند برک لغو میشه و سرمایه‌داری انگلیس از آن هنگام تا سالهای 1870 دوران واقعی بازار آزاد و رقابتی خود را طی می‌کند، دورانی که شرایط کارگرانش رو هم در کتاب فردریک انگلس از کارگران 1844 نوشته و هم در نوشته‌های چارلز دیکنز منعکس. این چتر حمایتی در اروپا، اینا همه تو تاریخ در واقع سرمایه داریه، چتر حفاظتی در انگلیس برداشته میشه ولی فرضاً در اروپا دوباره میاد تو میدون، مخصوصا در آلمان، که در آلمان توسط بیسمارک ما ببینیم آدم فوق العاده زرنگی بود برای راضی نگه داشتن در واقع کارگرها و لطمه زدن در واقع به دیدگاه مارکس در اون زمان. لاشال باش همکاری میکرد و اینا از دیدگاه مارکس در آلمان در زمان بیسمارک میترسیدن. در نزد کلی آوانس داد، بیمه اجتماعی به وجود آورد و غیره، و چه در فرانسه توسط دولت‌های مختلف تا حدودی برقرار می‌گرد. در امریکا چون سرزمین آن بی انتهاست نیازی به این چتر حمایتی نیست و در واقع تا پیش از بحران بزرگ به وجود نمیاد. وجود این چتر حمایتی بعدها ما می‌دونیم بعد از بحران 1923 برقرار میشه. بعدها به نام دولت رفاه فرانکلین روزولت و در دوران پس از جنگ اول دو دلیل اساسی داشت. در این دوران بحران بزرگ به دلیل یکی بحران بزرگ و یکی به دلیل وجود شوروی و پیشرفت‌های اقتصادی آن که به نام سوسیالیسم صورت می‌گرفت از یک سو و گسترش فقر و گرسنگی و بحران و اشاعه فکر سوسیالیست در دهه 1930 هم حزب سوسیالیست هم حزب کمونیست کلی قدرتمند شده بودند و بیش از 30% از کارگرها توی سندیکای کارگری قدرتمند اون زمان بودند. در غرب از سوی دیگر کل نظام دچار ترس و وحشت شد و مجبور به پیاده کردن نیو دیل در امریکا و ناسیونال سوسیالیسم توسط هیتلر در آلمان. بخش‌های وسیعی از اروپا و انواع دیگر تمهیدات برای جلوگیری از فروپاشی نظام شد. در شوروی برنامه 5 ساله پیاده شد برای این قضیه. در اینجا در اروپا ما می‌دونیم فاشیسم پا گرفت. در امریکا یه چیز نسبتاً ترقی‌خواه نیو دیل که حتی پال سویسی و هری مکداف کاملا همکاری میکردن با دولت شبت که با نیو دیل و دولت فرانکلین روزولت. بعد از جنگ دوم اینا همه مراحل تاریخی که سرمایه داری ازش گذشته. بعد از جنگ دوم نیز به دلیل شکوفایی اقتصاد، بالا بودن نرخ سود سرمایه گذاری ها، این نظام توان پیاده کردن اقتصاد کینزی و دولت رفاه رو داشت. ما میدونیم که خود من دهه 60 اینجا بودم و میدونم که واقعا دولت رفاه در این دهه اخیر بوده است. من اینو 1997 نوشتم، یعنی از زمان ریگان به بعد تمام دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی و سیاست کینزی و نیو دیل به پایان خودش میرسه و وارد دوران نئولیبرال میشیم که آشکارا و از جهات بنیانی شاهد نوعی بازگشت به نخستین دهه های قرن 19 که من صحبتش کردم، و یا به عبارتی عدول از قوانین اجتماعی که در زمان نیو دیل بود و توسل به قوانین بیولوژیک گرسنگی. تفاوت در این است که واضعین و مروجین این قوانین بیولوژیک و حیوانی در اون روز اشخاصی چون جرمی بنتام و ادموند برک بودند و امروزه باید همین قوانین را از زبان فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و لودویگ فون مایسس که استاد همه اینا بود و دیگر برندگان جایزه نوبل مکتب شیکاگو بشنوید. چیزای تازه‌ای نیست، برگشت اوایل قرن 19. بررسی دیدگاه‌های بنتام و برک از آن جهت پر اهمیت است که ما را به شباهت‌های عجیب آن با دیدگاه‌های پیروان امروزی آنها آشنا می‌کند. بنتام در مورد کارگران ببینید چی میگه. جرمی بنتام از مخالفین سرسخت انقلاب کبیر فرانسه، هم خودش و هم ادمون برک، میگه که تو کتاب Principles of Civil Code، محاسبه رنج و لذت این مسئله را الزام آور می کند که از وادار ساختن هر درد و رنج قابل احترازی بر آنان دوری کنی. اگر گرسنگی بتواند خواست ما را برآورده کند، هیچ تنبیه دیگری لازم نیست. بنابراین دولت لازم نیست. گرسنگی کار خودش رو میکنه. او سپس به این پرسش که آیا قانون باید در مورد حداقل معیشت خانواده یک کارگر کاری انجام دهد، یعنی حداقل مزد فرزند، قانون کار، ببینیم چطور پاسخ میدهد. میگه که خیر، فقر همان طبیعت است که برای حفظ بقاء خود در جامعه میکوشد. ضمانت اجرایی حفظ بقاء فیزیکی همانا گرسنگی است. و سپس ادامه میده، در بالاترین درجه از تنعم اجتماعی، توده عظیم مردم با احتمال زیاد صاحب منبع بسیار کمی جز حاصل کار روزانه خود هستند. یعنی در فقر و یا نیمه فقر و در نتیجه همیشه در مرز فقر به سر می برند. بنابراین بهتر است یک کمک معمول و منظم برای فقرا برقرار شود، گرچه این کمک از نظر تئوری از نیاز آنها و بنابراین از جدیت و کار و کوشش آنها می کاهد. و بنابراین پیشنهاد اصلی و اساسی ادمون برک این است که وظیفه دولت افزایش نیاز و احتیاج توده مردم و در نتیجه از طریق برقراری ضمانت اجرایی گرسنگی وادار ساختن آنها به کار و کوشش است. همه اینها اعتقادشون بر این بود که اکثریت عظیمی از مردم باید در حال فقر نگه داشته بشن تا کار بکنن، وگرنه آدم اگه سیر بشه اصلا کار رو میکنه. او سپس میگوید چه چیز دیگر جز فشار فقر و گرسنگی میتواند طبقات پایین جامعه را وادار کند دل به دریای جنگ های طوفان آسا زنند. عزیزان، ولی دلم میخواد در این حال فرزن نظریه مالتوس که میگه اگر ما مزد بیشتری به کارگرها بدیم، یعنی در واقع زندگیشون به رفاه برسه، بچه های بیشتری تولید میکنن. آیا این تئوری مالتوس درست بوده؟ درست عکسش ثابت شده. در کشورهایی که مردم تنعم دارن جمعیت داره میره پایین. در کدوم کشورها جمعیت داره میره بالا؟ در هند که 300 تا 500 میلیون نفرش تو خیامونا به دنیا میان، زندگی میکنن، دفع مدفوع میکنن و میمیرن. اونجاست. چین همینجوری بوده. بلان جمعیت سوق کاهش داره میره. تنعم و رفاه آموزش به وجود میاره، آگاهی به وجود میاره، تنظیم خانواده به وجود میاره و در نتیجه رشد جمعیت رو میاره پایین. تاماس مالتوس که خودش رو یک دانشمند میدونه و تئوری جمعیتش لجن خالیه که چقدر از اینا رو تحت تأثیر خودش قرار داد در اون زمان. البته مارکس به چالشش میگیره. همه اینا در واقع قوانین بیولوژیک رو ما باید میگه به کار ببریم برای اینکه سطح جمعیت رو بیاریم پایین، در حالی که تنها راه جلوگیری از ازدیاد جمعیت تنعم یک جامعه است، بالا بردن سطح دانشه، تنظیم خانواده و کمک به خانواده ها برای تنظیم خانواده است. این قضیه که بنابراین میگه که اگه اینا فقیر نباشن کجا میتونه ما ازشون سربازگیری بکنیم؟ علت این که در امریکا تونستن سربازگیری اجباری رو بعد از جنگ ویتنام بردارن چی بوده؟ که فقر به وجود بیارن که آره ارتش داوطلب بشه. چه کسایی داوطلب میشن؟ پسر آقای عرصوت و یا دختر کلینتون یا پسر آقای جان مکین و یا پسر آقای لینزی گراهام و بقیه شون و یا پسرهای آقای ترامپ. خیر، فقرا باید درن بکشن و کشته بشن در اثر فقر، مجبورن برن اسمویشی بکنن برای اینکه بیمه بشون بدن، خرج تحصیلشون رو بدن و غیره و غیره. یعنی باید شهریه دانشگاه ها رو اینقدر بالا ببرن که یا فقرا برن توی ارتش و یا توی گارد ملی و یا طبقه متوسط بالا و بالا بتونن به دانشگاه برن. اونایی هم که وام میگیرن زیر بار بسرا. بنهام و برک از جهت توجیه مسئله بیکاری نیست تقریبا به دقت با نئولیبرال های زمان ما توافق کامل دارن. بخواستم برسم که سیاست های نئولیبرال که الان دارن پیاده میشن، کتاب آقای روحانی، عزیزان بخوننش. عرض شود که امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران دقیقا از همین گرفته شده. دشمنی رویارو با قانون کار، با حد اقل مزد، با نطق کارگران باید بالا بیاد. یعنی در واقع نظام سرمایه داری دو چیز رو که بشریت رو نگه میداره زیربنای زندگی انسان روی کره خاک، یکی خود انسانه، تولید کنندگان واقعی و نه میلیاردرها، به یکی طبیعته. هر دو رو دارن در مسلخ سود نابود میکنن جلوی چشممون. بعضی اگه نمیخوان ببینن نبینن. برای همینه که من دارم تقلا میکنم که لااقل این سیستم رو بشناسیم که موقعی که من راجع به یه آلترناتیو دارم صحبت میکنم یعنی چه و چرا ما بر سر یک دراهی دوران خاص قرار داریم، یا سوسیالیسم یا بربریت. بربریت جلوی چشممون داره پیاده میشه در سوریه، در یمن، در تمام این منطقه، در اقیانوس آرام، در دریای مدیترانه، در خود امریکا و کشورهای حتی اروپایی. فاشیسم چطور داره پا میگیره؟ هزار هزار انسانهایی که در اثر نابود کردن لیبی دل به دریا میزنن، افریقا رو ببینید به چه روزی انداختن. بشریت رو این طور دارن به نابودی میکشن و شما به کالیفرنیا نگاه کنید، پریروز از تابستون هم گرمتر بوده، آتش سوزی هم همینطور یکی پس از دیگری، همین در شهر ما همینطور آتش سوزیه، جنگل های آمازون به طور سیستماتیک داره از بین میره، درجه حرارت کره زمین همینطور داره بالا میره. اینا کوچکترین توجهی آقای بولسونارو دوستانش کیان غیر از ترامپ و نتانیاهو؟ به طور سیستماتیک دارن ریه های این کره زمین رو دارن به آتش میکشن، از بین میبرن. فقط اونجا نیست، اندونزی رو ببینید، در اطراف اندونزی اینقدر دوده در اثر سوختن و نابودی جنگل ها که اصلا فضای اونجا رو پر از دود کرده تا هند، دودش تا هند میاد و تمام کشورهای منطقه. بنتهام و برک از جهت توجیه مسئله بیکاری نیست تقریبا به دقت با نئولیبرال های زمان ما توافق کامل دارن. به نظر بنتهام میگه که بیکاری معنا نداره. بیکاری هر کس با قدری کوشش میتواند کار پیدا کنه. این چیزایی که همین اتاقهای فکری میگه اونایی که کار ندارن چون تنبلن. موسی غنی‌نژاد استاد تمام همین اینایی که تو حلقه نیاورانه بیکاری وجود نداره از نظر ادمون برک. هر کس با قدر کوشش. خوبه چند میلیون انسان ماها دنبال کوشش میکنه که تا از بازار کار بیرون میفته، احساس نابودی میکنه، توهین به خودش میکنه، هی میره به اداره کار، هی میره به اداره کار. کارگرای سفید پوست متخصص آقای ادمون برک، آقای فردریک فون هایک، مسئله در این است که فرد با چه دستمزدی حاضر از کار کنه. یعنی باید هم کار بکنه هم گرسنه باشه. 46% از مردم امریکا چک به چک دارن زندگی میکنن در این ثروتمندترین کشور دنیا. از اونجا که از یک سو ترس از گرسنگی باید به عنوان وسیله اصلی وادار کردن افراد به کار پذیرفته شود و از سوی دیگر از تعیین حداقل دستمزد یا هر گونه کمک اجتماعی به فقرا نیز باید احتراز گردد، بنابراین یک انسان گرسنه یا در حال ترس از گرسنگی و بی‌خانمانی خود و خانوادهش حاضر به قبول هر دستمزدی میشه. 50,000 کارگرای جنرال موتورز 6 هفته در حال اعتصاب بودند. یک دونه خبر تو نیویورک تایمز تا دیروز که اعتصابشون تموم شد یه مقدار چیزهایی به دست آوردن. شما تو نیویورک تایمز همش راجع به ایمپیچمنت، راجع به استیضاح صحبت میکنن. 50,000 کارگر جنرال موتورز که در حال اعتصاب بودن خبرش تو روزنامه به دستگاه های ارتباط جمعی میاد؟ نمیاد. بنابراین حالا همینطور که عرض کردم ازدیاد جمعیت و اما میگه که اگه فقط کسایی که در حال گرسنگی هن میتونن کار بکنن. آقای ادمون برک بهش میگه آدم ضد بشر، درست به عکس در دهه 1960 که کارگرای امریکایی در تنعم بودن، من میدیدمشون که کاراییشون، سرحال بودنشون، اینه که از نظر خانواده میتونن شب دور هم جمع بشن با خانواده، با هم دیگه غذا بخورن، لذت ببرن از زندگیشون، چطور کاراییشون رو میبره بالا. کار کردی که در فقر باشه، دل با پس باشه، نمیدونه چه بر سر بچه هاش توی فلان بشرا کودکستان امثال هم میره، اجاره پس فرداشو میتونه بده یا نده، این بهتر کار میکنه که کارگری که در رفاهه. اینا رو آدم چی بهشون بگه؟ افرادی مثل مکتب شیکاگو و یا ادمان برک و امثال هم استاداشون رو، یا جرمی بنتهم و امثال هم رو. یعنی حرفشون نه تنها ضد انسانیه، غلط از نظر علمی، از نظر تاریخی. به هر حال وقت من تمام این بحثا رو ادامه میدیم و فکر میکنم از هفته آینده یه مقدار من شروع بکنم که تعریف سوسیالیسم چیه و چه بر سرش رفته و چطور به اصطلاح به نام سوسیالیسم چه فجایعی به وجود اومده و چطور بدنامش کردن و در نتیجه در بین چپ این همه تفرقه افتاده و در نتیجه نیروهای نئونازی نئوفاشیستی از این موقعیت استفاده کردن و دارن بالا میان. در اینکه نظام موقعی که دچار تلاطم و بحران میشه یا نیروهای راست و یا نیروهای چپ تقویت میشه. نیروهای چپ در حال ضعفن، منتها پتانسیل عظیمی براشون وجود داره. در این حال باید گفت پتانسیل عظیمی براشون وجود داره، منتها اشکال نوینی که در واقع میشه راجبشون صحبت کرد، وگرنه سیستم در حال یک بحران اساسی و بنیانیه و نه دوره‌ای. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت تلگرام و بعدش هم به mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.